انقلاب و امام خمینی رحمت الله علیه تقدیمتون شد. انشالله که بهره کافی رو از این برنامه برده باشید و همه ما با توجه به این معیارهایی که در این برنامه مطرح میشه بتونیم انتخاب اصلحی داشته باشیم و انشالله کشورمون آبادتر از روز گذشته باشه. ساعت 11:30 دقیقه است و دعوت میکنم شنونده برنامه منشور امیر باشید و شرح و تفسیر خطبه های نهج البلاغه رو توسط استاد محدثی بشنوید.
یا علی مولا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا.
منشور
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، با نام یگانه ای آغاز می کنیم که اخلاص و یک رنگی را گوهر دلهای بینا قرار داد.
الحمد لله الذي على في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه.
سلام به یکایک شما یاران همراه، شما خوبانی که ساعت دلهای علی یاورتون به وقت منشور امیر کوکه و حال و هوای خونه دلتون در ماه پرمهر خدا بیشتر از همیشه پاک و علویه. با ارادت و احترام این برنامه رو تقدیمتون. سامان وقتی وارد شرکت داروسازی شد، همه به چشم یکی از نخبه های این رشته بهش نگاه می کردن. مدام از خط فکری انقلابی و اسلامی خودش دم می زد و می گفت که باید بتونیم تو شرایط سخت تحریم خط تولید داروهای کمیاب خارجی رو بندازیم. چند ما نگذشته بود که با تلاش و پیگیری های سامان به نتیجه های خوبی برای بهترین ترکیب داروی مشابه خارجی رسیدیم و با استعدادی که از خودش نشون داد، اعتماد همه از جمله رئیس و سهامدارای بزرگ شرکت رو به خودش جلب کرد. اما بعد از چند ماه، درست در زمان طلایی شرکت برای تولید داروهای مشابه خارجی، قرصای تقلبی با نام شرکت پخش شد و با کار شکنیای مداومی که نمیدونستیم ریشه‌اش از کجاست، فعالیت‌های شرکت به حالت تعلیق در اومد و بعد از اون دیگه از سامان خبری نبود و ما فهمیدیم که او مهره‌ای از منافقین ضد انقلابی بوده که با درخشش نام شرکت ما برای نفوذ و به دست آوردن اطلاعات و مانع شدن برای خودکفایی در تولید دارو به سمت ما فرستاده شده بود و بعد از اونم برای اینکه اطلاعاتی از گروهشون نده کشته میشه. بله عزیزان، مولا علی علیه السلام در ادامه خطبه 185 نهج البلاغه فیض الاسلام درباره صفات منافقان به نکات دقیقی اشاره کردن که با بیان استاد جواد محدثی با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در خدمت شما هستیم در تبیین خطبه 185 نهج البلاغه فیض الاسلام، خطبه توصیف منافقین که در نهج البلاغه های دیگر خطبه 186 هست. چه زیبا حضرت امیر علیه السلام ویژگی های رفتاری و تاکتیک ها و شیوه های تخریبی اهل نفاق رو در جامعه اسلامی بیان میکنه. می‌فرماید که اینها برای هر حقی باطلی رو آماده کردن، برای اینکه حق رو از بین ببرند، حق رو تضعیف کنند، از صحنه خارج کنند، در مقابل حق یک باطلی رو علم می‌کنند. باطل در چنته اینها، در آستین اینها آماده و مهیاست تا به وسیله یک باطل هر حقی رو بکوبند و از بین ببرند و برای هر چیزی که قائم باشه، سرپا باشه، استوار باشه، برای اینها مائل فراهم کردن. مائل از همین میل، تمایل، کجی، انحراف، زاویه انحرافی از مسیر صحیح و درست. با این بیراه ها و انحراف ها و القاعات سوی که دارن، اینها راه های استوار رو برای مردم کج می کنند، آنچرا که سرپا باشه اون رو به تباهی می کشند و برای هر حی قاتلی فراهم کردند. هر چیزی که زنده هست، اینها جلوه حیات و حضور حق رو در جامعه نمی تونن ببینن. حالا چه اشخاصی باشن که زنده باشن، چه منطق و مرام و مکتبی باشه که حی باشه، برای هر حی قاتلی اینها فراهم می کنند. هم دست به ترور می زنند وقتی زمین فراهم باشه، هم به تخریب چهره ها و ترور شخصیت دست می زنند، هم تحریف می کنند، بدعت می گذارند و برای هر بابی مفتاحی و برای هر شبی مصباحی اینها فراهم کردند. چون منافقان عمل می کنند، معمولا هیچ دری به روی اینها بسته نیست. برای ورود از به درهای بسته هم کلید خاص خودش رو دارن، عامل نفوذی دارن. در تاریخ خودمون نگاه کنیم، حادثه های تروریستی منافقین رو مثلا در مقر دفتر حزب جمهوری و شهدای هفت تیر، اون کسی که مسئول اداره جلسه بوده، اون کسی که تریبون دستش بوده، مسئول صوتی بوده، اون یک منافقی بوده که بمب رو زیر جایگاه سخنرانی فراهم میگذاره تا در لحظه سخنرانی شهید آیت الله بهشتی انفجار صورت بگیره و سقف پایین بیاد و اون عزیزان به شهادت برسن. خب اونها برای این تشکیلات، برای ورود به یک ساختمان، برای نفوذ در جاهای حتی حراست شده، گاهی اشخاص خاصی رو دارن که درهای بسته رو با کلیدهای خاص خودشون باز میکنن و اگر جایی تیره و تار باشه، تاریک باشه، برای شبهای تاریک هم چراغ دارن که بدونن سراغ کی برن و چگونه توطئه کنن، چگونه در تاریکی ها هم به توطئه های خودشون عمل کنند. اینها شیوه های عملی منافقین هست.
این روزگار، روزگار نگاه کردن و قضاوت کردن از روی ظاهر آدم ها نیست. باید عمق کلام و رفتار دیگران رو بسنجیم و برای پیدا کردن حق و ناحق، تفرقه و شبهه افکنی رو دلیلی بر نفاق و سستی فکر و ایمان بدونیم. بله عزیزان خوبم، مولا علی علیه السلام ریاکاری و تفرقه افکنی رو راه نفوذ منافقان در دل ساده لوحان میدونن و میفرمایند
یتوسلون الی الطمع بالیأس لیقیموا بهی اسواقهم و ینفقوا بهی اعلاقهم. شیوه دیگری که منافقین دارن در واقع سالوس بازی و ریاکاری و تظاهری است که اینها دارن، زهد فروشی که از خودشون نشون میدن. اینها طمع دارند، طمع چه به پول، چه به موقعیت، چه به قدرت اجتماعی، ولی راهی که برای رسیدن به مطامع خودشون طی میکنند این است که اظهار یأس و بی‌رغبتی از خودشون نشون میدن که ما راهی به این کارها نداریم، کاری به این برنامه‌ها نداریم، ما نمی‌خوایم، ما اهل این جور چیزها نیستیم. در واقع به وسیله یأس و اظهار عدم تمایل راهی برای طمع خودشون پیدا می‌کنند تا اینکه بازارهای خودشون رو سرپا کنن. اینها سوداگر هستن، برای گرمی بازار خودشون اینگونه ریاکارانه خود رو اهل زهد نشون میدن تا اینکه بازارشون گرم و برپا باشه و اون کالاهای خودشون رو بتونن آب کنن. حالا منافق کالایی که داره حتما کالای جنس و لوازم و کالای خوردنی و پوشاکی نیست. کالای اهل نفاق باطلی است که در دلشون هست، کفر پنهانی است که دارن، عدم اعتقاد به حقی است که در دل و جان اونها هست. این کالا رو باید یک جوری آب کنن، یک جوری مشتری براش پیدا کنن و با ریاکاری سعی میکنن که این کالای خودشون رو در معرض قرار بدن و در ساده لوحان نفوذ کنند و اونها رو به راه خودشون بکشن. یقولون فیشبهون و یصفون فیمفهون. اینها حرف میزنن ولی در حرف زدنهاشون شبهه ایجاد میکنند، حق و باطل رو با هم قاطی میکنند، توصیف میکنند، تو توصیفهای خودشون فریب وجود داره و ظاهر آرائی تمویه وجود داره. قد هون الطریق و اولع المزیق، در بعضی از نسخه ها هینو داره و در بعضی ها هونو. اینا راه رو، راه باطل خودشون رو خیلی آسون جلوه میدن تا افراد جذب این سهولت ورود به این راه باطل بشن و کسی هم که وارد این مجموعه شد دیگه راه برون رفت براشون خیلی سخت و دشواره. در تشکیلات منافقین این چنین است که اگر کسی عضو منافقین بود یا باشه یا حتی سمپات باشه از وجودش سوء استفاده میکنن، ولی اگر بخواد از تشکیلات منافقین جدا بشه هرگز اجازه نمیدن و اگر بتونن او رو سربنیست میکنن که مبادا اسرار درون تشکیلاتی اینها رو بره لو بده. راه ورود به مجموعه نفاق رو خیلی آسان جلوه میدن ولی برای خروج اینها راه رو تنگ میکنن که کسی نتونه از مجموعه اونها خارج بشه. این منافقین فهم لومت و شیطان یا لومت و شیطان و همت و نیران، اینها گروه شیطان هستن، وابستگان به ابلیس هستن، اینها شعله های برافروخته آتش هستند، آتش افروز هستند. و پایان خطبه تمسک حضرت امیر علیه السلام هست به آیه 19 از سوره مجادله که وقتی ویژگی های از اهل نفاق رو خدای متعال در این سوره مطرح میکنه میفرماید که اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. آنان حزب شیطان و گروه شیطان و دار و دسته شیطان هستند و پیروان شیطان هم خاسر و زیانکار هستند. این پایان خطبه حضرت امیر علیه السلام بود در وصف نفاق و منافقین. موفق باشید و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در مذهب ما کلام حق ناد علی طاعت که قبول حق شود یاد علی، از جمله آفرینش کون و مکان مقصود خدا علی و اولاد علی.
بصیرت، یقین، یکدلی و هدایت سهم دلهای خدا باور و علی یاورتون باشه. تا یه منشور امیر دیگه، حق یار و یاورتون. یا علی.
علی دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است. علی دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است.
برو دست طلب بر دامنش،
دست طلب بر دامنش زن،
که مولا
مولا مولا مولا رحمت للعالمین است.
که مولا
مولا مولا مولا رحمت للعالمین.
با موضوع شرح و تفسیر خطبه های نهج البلاغه نکاتی رو از استاد محدثی در برنامه منشور امیر شنیدیم. انشاءالله که مورد استفادتون قرار گرفته باشه. دوستان عزیز، امروز 29 فروردین ماه، روز تجلیل ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی، روز سپاس از چشمهای بیدار و دلهای بیقرار خداباوران جانبرکف، روز ستایش بازوان توانمند رهبر و ملت و روز تکریم ارزش‌های جاوید امت. این روز بر همه فخرآفرینان میهن فرخنده باد.
ایران. راهی را
جز دامن این خاک ممکن نیست، جایی مجال پر زدن باشه واسم تو این دنیا به جز این خاک، هیچ جا نمیتونه وطن باشه. این پرچم سرخ و سفید و سبز امروز تو دنیا سرافرازه، امروز توی باد میرخصه، تو آسمونا گرم پروازه. ای خاک من ای مرز پرگوهر، ای جاودان ای وطن ایران، از جان و از دل دوستت دارم، ایران من ایران من باید مبارک باشه باقی که پرلاله از خون شهید داشته، باید مقدس باشه خاکی که هر جا و هر گوشش حرم باشه. ایران ما از پا نمیفته، خون شهیدامون گواه ماست، از هیچ فردایی نمی ترسیم، وقتی خدا پشت و پناه ماست. ای خاک من ای مرز پرگوهر، ای جاودان ای وطن ایران، از جان و از دل دوستت دارم، ایران من ایران من ایران. دامن این خاک ممکن نیست، جایی مجال پر زدن باشه واسم تو این دنیا به جز این خاک، هیچ جا نمیتونه وطن باشه.
بله، امروز روز تجلیل بیدار دلانیه که با حضور با تراوتشون رایحه استقلال و آزادی رو برای مردم غیور این سرزمین دلاورخیز به ارمغان آوردن. روزیه که هر ایرانی با نگاه به صلابت و اقتدار سربازان خودش لبریز از افتخار و سرافرازی میشه. عزیزانمون با شعار الله اکبر دل به دریای حوادث زدن و در جنگ 8 ساله ایران و عراق با دفاعی جانانه دشمن رو عقب روندن. اردشیان دلاور سربازان بی ادعای این امتند. عزت، اقتدار، آزادی و استقلال ما ثمره تلاش خستگی ناپذیر اونهاست. این روز خجسته رو گرامی می‌داریم و می‌دونیم که راهشون ادامه داره با توجه به جوانهای برومندی که در کشورمون در حال زندگی هستند. نام ارتشیان گرانقدر بر صحیفه سبز انقلاب ماندگار. خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده با پخش شبکه رادیوی معارف. انشاءالله که تونسته باشیم تا این لحظه رضایت شما عزیزان رو جلب بکنیم. با این امید دعوت میکنم شنونده برنامه سیاه و سپید باشید و احادیث کتاب خصال رو در این برنامه توسط حجت الاسلام غلامعلی بشنوید. ساعت 11:50 دقیقه است.
در کتاب خصال مجموعه صفات سیاه و سفید گرد هم اومده تا اون کسانی که سالک طریق الالله هستن این صفات رو بشناسن، اون صفات سفید رو برای خودشون جمع بکنن و از اون صفات سیاه پرهیز کنن.
سیاه و سپید، بیان احادیث کتاب خصال شیخ صدوق.
یا رب مرا امروز بیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت می فرستی زهری برای بنده مفلس جدا کن، سهمی برای بنده مفلس جدا کن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. کتاب خصال تألیف محدث پرآوازه شیعه جناب شیخ صدوق رحمت الله علیه است. این کتاب مجموعه از احادیث عددی رو در خودش جا داده، احادیثی که به ترتیب یک خصلت‌های واحد رو شروع می‌کنن و رفته رفته به تعداد و اعداد اونها افزوده میشه و خصلت‌های دوگانه، سگانه تا خصلت‌هایی که افزون بر هزار نکته رو در بر داره و در یک روایت اومده در این کتاب گردآوری شده. در این برنامه قصد داشتیم که این روایات رو با هم قرائت کنیم و ترجمه و شرح مختصری رو تقدیم شما شنوندگان فرهیخته رادیوی معارف انجام بدیم. چهارمین روایت از این کتاب خصلتون من حب دین. من با سند کامل این روایت رو قرائت میکنم. جناب شیخ صدوق میفرمایند حدثنا عبی رضی الله عنه قال حدثنی محمد ابن احمد، حدثنی محمد ابن احمد ابن علی ابن سلط، عن احمد ابن محمد ابن خالد، عن ابیه، عن حماد ابن عیسی، عن ربعی ابن عبدالله، عن فضیل ابن یثار، عن ابی عبدالله علیه السلام قال من حب الرجل دینه حبه اخوانه. راوی فضیل ابن یثار هست. از امام صادق علیه السلام نقل می کنند که اون حضرت فرمودند که من حب الرجل دینه حبه اخوانه، یعنی از دین دوستی شخص این است که برادران خود را دوست داشته باشد. چند نکته در این روایت هست. برای ما خیلی مهمه که بدونیم از کجا میشه فهمید که دینمون رو دوست داریم یا نه، یا دیگران که میگن ما دینمون رو دوست داریم، ما خیلی عشق اسلام داریم، عشق شیعه داریم، واقعا همینطوره یا اظهار میکنن و حرفشون با اعتقادشون برابر نیست. ببینید، برخی از مفاهیم معقول هست، یعنی در عالم فکر و اندیشه هستش، قابل دیدن نیست، مثل اخلاص. ما از کجا بفهمیم یک نفر تو کار عبادی خودش، تو نمازش، روزش آدم مخلصی هست یا نه؟ یکی از همین مفاهیمی که معقول هست و دیده نمیشه مفهوم دین دوستیه. خیلی از ماها اظهار میکنیم که دینمون رو دوست داریم. از کجا میشه فهمید که دین دوستی ما درسته یا نه؟ سه نکته در این روایت هست که من به صورت پرسشی بیان میکنم. یک، راه درک دین دوستی چیست؟ از کجا بفهمیم افراد دین خودشون رو دوست دارن؟ ببینید، هر دوست داشتنی ظهوری داره، یک نمود خارجی داره. یکی از بارزترین نمودهای دین دوستی افراد توی این روایت از زبان مولامون آقا امام صادق علیه السلام نقل شده. حضرت می‌فرمایند کسی که دینش را دوست دارد برادران خودش رو هم دوست داره. ببینید برادران آورده. حالا ما اینجا دو تا نکته دیگر رو باید بیان بکنیم. نکته دوم این هست که دوست داشتن کدام برادران نشانه دین دوستی است. اینکه حضرت فرمودند که از دین دوستی فرد اینه که برادران خودش رو دوست داشته باشه، منظور از برادران، برادران سببی هست، برادران نسبی هست، یا نه اصلا منظور برادران دینی هست. منظور در این روایت به قرینه بقیه روایات برادران دینی هستش. وقتی میگیم برادران دینی، نه اینکه صرفا مسلمانان فقط، یعنی هر کسی که مؤمنه، هر کسی که متدینه، کسی که به مؤمنان علاقمند هست و از افراد لاابالی فاصله میگیره، به مسجد و مسجدی ها عشق میورزه، معلومه که دینش رو دوست داره. پس منظور از برادران در این روایت برادران دینی هست، نه کسی که هر کسی رو بهش علاقمند هستش میگه برای من مهم نیست که افراد چه دینی دارن، مهم اینه که من بهشون علاقمند باشم، کار منو را بندازن. مقصود برادران دینی بود. نکته سوم که در این روایت زیبا بیان شده باید تبیین بشه این است که دوست داشتن برادران به چه معناست؟ در پاسخ به این سوال باید بگیم که جهت دوست داشتن بسیار مهمه. برای چه چیزی انسان مؤمنین رو دوست داره؟ وقتی من به بعضی از برادران مؤمنم علاقمند هستم، چه ویژگی در اونها بوده که سبب شده من به اونها علاقمند بشم؟ آیا به خاطر مقام و جایگاهیه که اینها دارن؟ یا به خاطر ثروتشونه؟ یا به خاطر اینه که اینا آدمای خوبی هن، اهل خیرن، دیندار هستن؟ پاسخ این سوال اینه که دوست داشتن باید رنگ و بوی الهی داشته باشه. یعنی این فرد مؤمنان رو دوست داره چون اونها آدمهای خوبی هستن، چون آدمهای مؤمن کار نیکو میکنن، متدین هستن. این آقا وقتی که اونها رو میبینه یاد خدا میفته، بنابراین به اونها علاقمنده. کسی که مؤمنین رو به خاطر دینداریشون دوست داره، نه به خاطر ویژگی های مادیشون، نه به خاطر پست و مقام و مسئولیت و ثروت و دنیاییشون، به خاطر این به مؤمنین علاقه داره، معلومه که واقعا خودش هم دین دوسته. یک بار دیگه روایت رو میخوایم مرور بکنیم، جمع‌بندی بکنم از این سه نکته‌ای که در این روایت بود. اگر کسی مؤمنان رو به خاطر ویژگی‌های الهی و معنوی ایشون دوست داشته باشه، معلومه که خودش هم دینش رو دوست داره، به اون عشق می‌ورزه. راه شناختن این که ببینیم افراد دینشون رو دوست دارن یا نه، همین فرمایش امام صادق هست که بیان شد و تبیین شد. حضرت فرمودند که من حب الرجل دینه حبه اخوانه، از دین دوستی شخص اینه که برادران دینیشون رو دوست داشته باشه، برادران دینی رو به خاطر دینداریشون دوست داشته باشه. بنابراین کلیدی رو امام به ما دادن که با این کلید میشه فهمید چه کسی دینش رو دوست داره و چه کسی دینش رو دوست ندارد.
خاموشیت مباد آینه این تا به دل ماز نقش تو بر روی ما غباره فراموشیت مباد هرگز نمی برن پیوند جان و دل اهل نظر ز تو این کاروانیان جویان هر زمان زاد سفر ز تو هرگز نمی برند
پیوند جان و دل اهل نظر ز تو.